الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و انکان من اولاد من یسان و انزالک اختبره به ما یناس با حال اهله سلام بله اما به ان یسلم لهون نفقت و مدتن لینفقه ها فی مسالهی او موازعه ها التي عینت له او به ان یستوف الحساب على معاملیهم او نحو ذلک. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته آخر جلسه رفتیم سراغ این بحث که اگر نوجوانی رو که تازه میخواد بالغ بشه یا بعد از بلوغش میخوایم امتحانش کنیم ببینیم آیا به حد رشد رسیده یا نه، رشید شده یا نه، از سفاهت در آمده یا نه، باید به کارهایی که متناسب با حال اوست او رو امتحان بکنیم. مثلا کسی که ولی او تاجره، گفتیم به چه نحو این تاجر در مغازهش تو تجارتخانهش کار به او بسپاره تا متوجه بشه او رشید هست یا نه. بعد از این میره سراغ کسی که پدرش تاجر نیست و مثلا فرض کنید مثل کارمندهای امروزی که بیشتر از این که بخوان بفروشن خرید میکنن، اینا رو چجوری باید بچه هاشون امتحان کنن؟ یا اگر یک کسی میخواد دخترش رو امتحان کنه ببینه آیا به حد رشد رسیده یا نه، اینا رو چه کار باید بکنیم؟ اینا رو دیگه اجازه بدید من عبارتش رو بخونم چون مطلب خارجی خیلی نداره، تا برسیم به جایی که باید مطالب خارجی رو براتون ابتدا عرض بکنم. و ان کان من اولاد من یسان و انزالک، اگر اون شخصی که میخوایم امتحانش بکنیم از اولاد کسانی باشد که مسون و محفوظ از تجارت است. این که میگه یسان و انزالک یعنی کارش تجارت نیست، مثل اون مورد قبلی مغازه‌دار نیست، دکاندار نیست، تجارت خانه نداره، این میره فرض کنید سر کار انجام میده، کارگری میکنه، کارمند، مدرس، طلبه است، میاد خونه میخواد هزینه کنه، فروش تو کارش نیست، خرید تو کارشه. اگر این شخصی که میخوایم امتحانش بکنیم از اولاد کسانی است که محفوظ و مسئول از تجارت است، اختبره به ما یناسب حال اهله، این شخص باید امتحان بکنه به یک کارهایی که امتحان بشود به یک کارهایی که مناسب با حال اهل خودشه. اما حالا دو صورت رو دوستان بیان میکنه، اما به ان یسلم الیه نفقت و مدتن، مثلا نفقه خرجی یه مدتی رو به این بچه پرداخت بکنه، فی مصالحهی، که این بچه مخارج خودش رو خودش پرداخت بکنه، بالاخره بچه‌م یه مخارج ریز و درشتی ممکنه خودش داشته باشه. گاهی مثلا خرید نان رو میسپاره به بچه، مثلا خرید حبوبات رو، خریدهایی که دم دستیه، اینا رو میسپاره به بچه، میگه این پولا دستت باشه، هر وقت مامانت گفت برو خرید کن. لینفقها فی مصالحه او مواضع التي عینت له، یا میگه آقا خرجی خودت رو بده، یا میگه نه هرچی مامانت گفت برو بخر اون جایی که معین شده برای اون. او به ان یستوفی الحساب علی معاملیهم، یا به این که دریافت بکنه حساب رو، این حساب دوستان یعنی طلبها، علی معاملیهم یعنی بگه من با یه عده معامله کردم ازشون طلب دارم، این لیستشه، تو برو این عرض کنم طلب هایی که من از این افراد دارم اینا رو دریافت کن. استیفاء حساب یعنی استیفاء طلب، طلب هایی که من دارم با کسانی که باشون معامله کردم اونا رو استیفاء کن، یا مانند این عموم. خب اینجاها فئن وفا بالافعال الملائمه، اگر این افعال متناسب با خودش رو انجام داد به طور کامل، درست انجام داد، فهو رشیدون، این معلوم میشه رشیده. و من تزییعهی انفاقهو فی المحرمات، یکی از عرض کنم موارد تزییع مال که در واقع وفای به افعال ملائم محسوب نمی شود، انفاق مال است در محرمات. اگر یه بچه این مالش رو در مسیر محرمات مصرف میکنه، این معلوم میشه عرض کنم رشید نیست. یا اطعمه نفیسه، کتابای ما داره نفسیه، یعنی جای سین و یا رو جا به جا نوشته، این نفیسه درسته، نفسیه غلطه. اطعمه نفیسه، نفیسه یعنی گران قیمت، التی لا تلیق به حالهی به حسب وقته، که مناسب حالش نیست به حسب زمان، یا به حسب بلد، یا به حسب شرف و زعه، یعنی پستی و بلندیه، عرض کنم خدمت شما مقام مثلا اجتماعی و جایگاهش. ببینید یه کسی هست مثلا فرض کنید ماهی 500 تومن درآمدشه، کله پاچه 50 تومنی میره میخوره، خب این معلوم میشه سفیهه، چون کله پاچه 50 تومنی 10 تا صبونش کل ماهشو باید بده، کل ماهشون باید بده. اطعمه نفیسه ای که میگه لا تلیق به حالهی به حسب وقته، یه وقت از زمان، زمانی نیست که این بخواد، عرض کنم این مثلا فرض کنید یه کسی که اول ازدواجشه با یه کسی که مثلا فرض کن 3 تا عروس و داماد داره، این به حسب زمان زندگی خودش متفاوته، یا به حسب بلدش. ممکنه یه کسی در یه جایی زندگی میکنه که این اطعمه معموله، اما یه کسی در یه جای دیگری زندگی میکنه که این اطعمه گران قیمت مثلا براش معمول نیست و ممکنه مشکل براش درست کنه. شرف و زعم، که شرف یعنی بلندی مقام، زعم یعنی پستی مقام، مقامات اجتماعی و جایگاه هایی که داره، خلاصه ملاحظات همه اینها رو میکنه. اگر ملاحظه اینها رو نکرد، این میشه تزییع مال، و تزییع مال هم نشانه سفاهته. یا امتعه و لباس کذالک، یعنی کالاهایی که خریداری میکنه، عرض کنم لباسهایی که خریداری میکنه، اینا هم از همین موارده، فقط اطعمه نیست، این امتعه و لباس عطفه به اطعمه است. و اما صرفه فی وجوه الخیر من الصدقات و من المساجد و اقراء الضیف، اگر مصرف کنه مالش، مال خودش رو در وجوه خیر، مثلا صدقه بده، برای ساخت مسجد بده، یا برای پذیرایی مهمان بده، ایشون میفرماد فعل اقوا انه غیر قادح مطلقا، اقوا این است که اینا مضر نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر چقدر بده، عرض کنم مضر به، عرض کنم رشید بودنش نیست. از لا صرف فی الخیر کما لا خیر فی الصرف. البته دوستان من اینجا یه نکته عرض بکنم، گاهی مصرف در خیر، عرض کنم به نحوی است که زندگی خودش رو دوچار چالش میکنه، یعنی جوری است که میخواد یک کار خیری رو انجام بده، اما دوتا کار خیر دیگر رو باید بذاره زمین، مثلا زن و بچهش باید گرسنه نگه داره، یعنی از اون طرف لطمه ای میخورد و خانوادش لطمه ای میخورن که عرض کنم این خیری که انجام داده چندین برابرش، عرض کنم در واقع لطمه بهش میخوره. اینها ممکنه واقعا نشانه سفاهت باشه. ظاهرا اون چه در ذهن مبارک مرحوم شهید بوده، اصل مصرف در امور خیره، یعنی یه کسی با فرض این که اگر مصرف در امور خیر بکنه لطمه به جای دیگه نمیخوره، وضع مالش هم خوبه، اینجا دیگه اگر مثلا یه بار که 10 میلیون هم بده برای ساخت مسجد، اینو بهش نمیگن سفاهت. و آنی که اگر در محرمات مصرف کنه، کمش هم که باشه، نوعی سفاهت درش در واقع ایشون میفرماید وجود داره. خب اینم تا اینجا. و ان کان انسا، حالا اگر اون بچه دختر بچه است، میخوام امتحانش کنیم ببینیم رشیده شده یا نشده، ایشون میفهمد ان کان انسا اختبرت بما یناسبها من الاعمال، با اعمال متناسب با انسان باید او رو امتحانش کرد. یعنی اینو دیگه نمیفرستنش مثلا برای خرید و فروش. پسر بچه رو مثلا فرض کنید میفرستن تو صف نونوایی، اما دختر بچه رو مثلا اونجا خیلی نمیفرستن. ممکنه دنبال کار بانکی پسر بچه رو بفرستن، اما دختر بچه رو اونجا نمیفرستن. خب حالا اعمال متناسب با دختر بچه چیه؟ مثل قرضل، ریسندگی، خیاطت، خیاطی و شراء آلات هما المعتاد لامثالها به غیر قبلن. یه وقت برای خیاطیش مثلا نخ میخواد، پارچه میخواد، آن زیپ عرض کنم لباس میخواد، میخواد اینجور چیزا رو خرید کنه. اینجوری چه واسه یه پسر رو بفرستی اصلا نتونه خرید کنه، نفهمه چی میخواد. اینا کار خودشونه. شراء آلات غزل و خیاطی، هما رو بزنید به غزل و خیاطی، المعتادل امثال، یعنی آلاتی که عرف باشه برای امثال اون دختر که خرید بکنه، یعنی در خرید چیزایی که متناسب با اوست. و وقتی اینها رو میخره بدون قبل بخره. بدون قبل بخره یعنی چی؟ یعنی سرش کلا نره، مقبون نشه تو خریدهای اینجوری. و حفظ ما یحصل فی یدها من ذلک، حفظ رو دوستان من عطف میکنم به غزل، یعنی کل حفظ، که حفظ ما یحصل فی یدها من ذلک. مثلا وسائلی که عرض کنم در دست این دختر بچه قرار میگیره از وسائل خیاطی، منزالک یعنی از وسائل خیاطی و وسائل غزل و ریسندگی و امثال اینا، تو حفظش سفیهانه عمل نکنه، رشیدانه عمل کنه، یعنی مثل یک رشید حفظ کنه اینها رو. یه وقت هست یک کسی مثلا چرخ خیاطی رو بدی دستش، چه بسا خیاطی هم یه جورایی بلده ها، اما چرخ خیاطی دو هفته بیشتر دستش نمیمونه، یه جوری باش برخورد میکنه که این بعد دو هفته دیگه اسقاطه. این معلوم میشه هنوز رشید نشده. و وضعه علی وجهه، وضعه علی وجهه یعنی چی؟ یعنی در جای خودش هر چیزی رو قرار بده. وضعه ضمیرشو بزنید به اون عوض میخوام یه خط جا انداختم. والمحافظت علی اجرت مثلها ان عملت للغیر، اگر این دختر بچه برای دیگران خیاطی میکنه، برای دیگران ریسندگی میکنه، محافظت بر اجرت المثل بکنه. مثلا اگر یک پیراهن برای یک کسی میدوزه، پیراهنی که مثلا قیمت دوختنش 20000 تومانه، دیگه با 2000 تومان راضی نشه. حالا یه وقت از 20000 تومان 15 تومان میگیره، 18 تومان میگیره، این عیبی نداره. اما سفیهانه عمل نکنه. محافظت بر اجرت المثل اگر عمل برای غیر میکنه. و حفظ ما تلیه من اسباب البیت، حفظ بکنه اون چه ولایت دارد بر اون از اسباب بیت، یعنی اون اسبابی که در اختیارش، این که میگه ولایت داره یعنی اختیارش دستشه. یه وقت هست مادر این دختر بچه رو بهش یه کارایی رو میسپاره، میگه آقا رخت خواب خودتو باید خودت جمع کنی، میزتو باید خودت جمع کنی، آشپزخونه مثلا فرض کنید ظرفا رو خودت بذاری سر جاش، یه کارایی رو بهش میسپاره، اسباب خانه رو که ولایت برش داره در اختیار اوست، اینا رو درست حفظ میکنه. و وضعه علی وجهه، هر کدوم جای خودش میگذاره. و صون اطعمته التي تحت يدها ان مثل الحره والفأر و نحو ذلك، یه وقت اگر بابا بیاد در خونه گوشت رو بده دستش، میذاره پای حوض و میره بالا، اصلا حواسش نیست که بابا تو این خونه عرض کنم یه 10-12 تا گربه است، اینو گذاشتی لب حوض و رفتی بالا برگشتی که از گوش خبری نیست. سفیهانه عمل میکنه، بتونه حفظ بکنه اون طعام هایی رو که در تحت اختیارشه، از مثل گربه، از مثل موش و امثال اینا. فاذا تکرر ذلك علی وجه الملک ثبت الرشد، اینجور امور رو وقتی بهش سپردن و معلوم شد که درست عمل میکنه، این رشید بودنش ثابت میشه و الا فلا. دوستان بزرگوار، میدونید از اون چه که دیروز و امروز خوندیم چی فهمیدیم؟ ببینید مادر تو خونه یا پدر تو ارتباط با پسرش تو کارهای بیرون، وقتی یه مدتی یه کارهایی رو بهش میسپاره، میفهمه که این به حد رشد رسیده یا نه. و لذا شما تو اینجور امور به پدر مادرها وقتی بگید، میگه این بچه‌م رشیده، این بچه‌م رشید نیست، کاملا براشون واضحه. یعنی یه توجه کوچیکی بکنن متوجه میشن که این به حدی رسیده که اینجور امور رو بتونه اداره بکنه یا نه به این حد و حدود نرسیده. ولذا چه بسا یه کسی رو با بچه کوچیک تو خونه تنها بگذارن، اون یکی دیگر رو نگذارن، بگن اینو نمیشه با این تنها گذاشت، اما اون یکی رو میشه گذاشت. ولا یقدح فیها وقوع ما ینافیها نادرن من الغلط والانخداع فی بعض الاحیان، ضرر نمیزند در این ملکه، ضمیر فیها رو بزنید به ملکه، یعنی ملکه ای که باعث در واقع رشید بودنشه، ضرر نمیزنه در این ملکه وقوع و ما ینافی ها، باز ضمیر رو بزنید به ملکه، نادرن. یه وقت هست آدم 40 ساله هم بگید یه کارایی رو انجام میده، مثلا یه معامله رو انجام میده به قول آقا مقبول میشه، ها یه وقت حواسش نیست گوشت رو میذاره پای حوض گربه میبره، اینا ایشون میگه این نادرن وقتی اتفاق میفته، من الغلط یعنی اشتباه، اشتباهن این کار انجام میده، یا انخدا یعنی گول خوردن، گول میخوره فی بعض الاحیان، اینا ضرره به ملکه نمیزنه، این آقا ملکه رو داره. لوقوعهی کثیرن من الکاملین، از آدمای کامل و رشید و بالغ عاقل تمام هم این اتفاقات ممکنه رخ بده. خب این وقت تل اختبار چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، من اینو توضیح بدم. ببینید دوستان، حواستون به من باشه، ایشون میفرماید که ما کی باید این بچه رو امتحان بکنیم؟ وقت امتحان کردن بچه میفرماید قبل از بلوغه، یعنی قبل از اینکه بالغ بشه، ما اگر نمیدونیم رشید است یا سفیهه امتحانش باید بکنیم. چرا؟ ایشون میفرماید آیه شریفه فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، امتحان کنید یتیمان را تا وقتی که حتی اذا بلغوا النکاح. این آیه دوستان دو جهت درش وجود داره که به ما میفهمونه نتیجه اون دو جهت این است که وقت امتحان کردن بچه قبل از بلوغه. یک جهت این است که یتاما رو گفته بیازمایید، و یتیم دوستان به بچه صغیری میگن که پدر نداره دیگه. حالا اگر طرف 70 سالش بابا نداره نمیگن بچه یتیم، یتیم به صغیر گفته میشه. دوم این جهت دوستان این است که وابتلوا الیتاما مقیا شده به حتی اذا بلغوا النکاح. این حتی اذا بلغوا النکاح یعنی قبل از این که بلغوا النکاح این ابتلا اتفاق بیفته، این امتحان اتفاق بیفته. خب این که ایشون میفرماد قبل از بلوغ باید آزمایش بشه رو چه حسابه؟ چون ایشون بیشتر از این نگفته. بذارید عبارت نیم خطی کتاب رو براتون بخونم. ببینید میگه و وقت الاختبار قبل البلوغ عملا به ظاهر الآیه، تمام شد، هیچ چی دیگه ایشون نگفته. به خاطر عمل به ظاهر آیه قبل از بلوغ آزمایش بشه. ببینید این معناش این نیست که حالا اگر ما قبل از بلوغ این بچه رو امتحانش نکردیم بالغ شد، بعد از بلوغ اگر امتحانش کنیم اون امتحان دیگه فایده نداره، اینو نمیخواد بگه ها. شما چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ اگر امتحانش بکنید و با امتحان بفهمید رشید است یا سفیهه، این حجیت داره. پس چرا میگه وقت امتحان قبل از بلوغه؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ولی یا اون کسی که مال این بچه دست اوست و الان ولایت ظاهریشو داره، مثلا یه بچه یتیمیست ولایتشو دادن به عموش، فعلا عموش اختیار دارشه، اموالش دست عموشه، یا حتی اموالش دست برخی از عدول مؤمنینه، گفتن قبل از بلوغ اگر شما امتحانش کردید و فهمیدید رشیده، به محض اینکه بالغ شد باید پولشو بدید دستش. اما اگر امتحانش نکنید بالغ بشه، شما تو 16 سالگی 17 سالگی یه ماه بعدش یه سال بعدش دو سال بعدش امتحانش کردید فهمیدید رشیده، اگر از هنگام بلوغ تا الان رشید بوده و شما نمیدانستید و کوتاهی کردید در امتحانش، اون پولش نباید دست شما میمون، باید میدادید دست خودش. حفظ پول توسط این عدول مؤمنین، توسط عموش، توسط پدرش، اگر خودش رشیده دیگه معنا نخواهد داشت. و لذا برای این که از اولین زمانی که این رشید میشه بتونیم پولو بدیم دستش، به صورت ناحق اون پول دست ما باقی نماند، باید قبل از بلوغ امتحانش کنیم که اگر رشیده به محض اینکه بالغ شد پولشو بدیم دستش. ولذا دوستان مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض جلد 1 صفحه 592 میگه و هو کذالک، این حرف جناب شهید درسته، ان اريد به جوازه قبل، اگر مرادش جواز اختبار است قبل از بلوغ، لا انحصار وقته فی، اما انحصار نداره وقت امتحان در قبل از بلوغ، بل یمکن ان یراد بهی ان یراد وجوبه حذرا من منع رب المال من التصرف فیه بعد بلوغه. یعنی بعد میگه شاید ایشون اگر گفته که عرض کنم قبل از بلوغ اختبار بکنه، برای پرهیز از این است که اون عرض کنم صاحب مال و اون بچه ممنوع بشه از تصرف در مالی که شارع اون تصرف در مال رو بهش اجازه داده بعد از بلوغ. پس ما قبل از امتحان که میگیم رو این جهت، قبل از بلوغ که میگیم رو این جهته، و الا امتحان بعد از بلوغ هم حجیت داره، اثر خودش رو داره و میتونه به ما عرض کنم صحیح بودن یا نبودن او رو نشون بده. اینم دوستان این تیکه آخری که نیاز به توضیحی داره. سوال دارید بگید تا برم سراغ محصول بعدی. بگید آقا خودتون بگید. همینطوره. ببینید ما نمیخوایم بگیم توی یک جهت خاص که هیچ ربطی به امور مالی نداره اگر این رشید بود، اما تو جهات مالی رشید نبود، نمیخوایم بگیم اینجا مال رو بدید دستش. ولذا حتی در دختر هم ایشون بحث خیاطی رو آورد، بحث قزل رو آورد، اما یه چیزای دیگه هم آورد، گو اگر برای یک کس دیگه داره خیاطی میکنه اجرت المثل رو بگیره، مثلا 20000 تومان اجرتشه با 2000 تومان راضی نشه، یا مثلا میخواد آلات معتاده رو بخره به غیر قبل بخره، اینا رو هم اضافه کرد. بله اگر یک کس یه دختر بچه فقط تو کار خونه رشید شده باشه، اما اگه پول بهش بدی بره بیرون زود بای میده، زود هدرش میکنه، اینو نمیشه پولو داد دستش. و لذا رشید بودن تو این مجموعه ایست که نشان دهنده این است که مال رو که بهش میدیم هدر نمیکنه. آخه دیروز ما چی گفتیم؟ دیروز بحث رشد رو ما اینجور معنا کردیم که وقتی مال رو شما میدی دستش، اصلاح مال بتونه بکنه و از افساد مال بتونه جلوگیری بکنه. لذا اگر یه وقتی بحث خیاطی و ریسندگی و آلات خانه و اسباب خانه و اینها رو آوردیم، اونا نشانه است.
این تفاوتی که در عرف حاصل میشه رو نمیشه به یه حد مثلا کفی گفت که حتما مثلا تو امر خانه که رسید حتی اگر نتواند بفروشد باز روش بهش صرف میکنه، شاید بتونه مسائل منزل رو خوب بخره،
ممکنه نتونه بفروشه، اما سوال این است که با اون چه که شما میگید آیا حفظ مال میتونه بکنه یا نه، آیا میتونه جلوگیری از افساد مال بکنه یا نه. اگر اون اتفاق بیفته ولو بذاریش در مغازه نمیتونه با مشتری حرف بزنه، اما اون اینا همه نشانه است. یعنی اون چه که جناب شهید دیروز و امروز گفت اینا نشانه است. ملاک همونیه که ما دیروز گفتیم و یرشد و بعن یصلح ماله و تمنع افساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه، ملاک اونه، اینا همه نشانه رسیدن به اون مطلب. ببینید اون چه که ما الان داریم بحث میکنیم در مورد رشدی است که اگر این رشد ثابت بشود مالش رو میشه داد دستش. اگر یک کسی گفت تو بحث ازدواج در تشخیص این که با چه کسی ازدواج کند و با چه کسی ازدواج نکند تو اون جهت رشد لازمه. چون ممکنه یه کسی توی حفظ مالش رشید نباشد، اما در تشخیص این که با چه کسی ازدواج بکند و با چه کسی ازدواج نکند رشید باشه، یا بالعکس. اگر یه همچه اتفاقی بیفته ممکنه یه کسی بگیم اونجا رشد خاص نیازه، نه رشد در حفظ انبار.
مثالش در بحث ریکال گفتیم شاید کسی محروم باشد از لحاظ مالی، اما کار مثلا در عقد ازدواج بتونه شخص رو
بده. همینطوره، بله بله دیگه. یعنی در واقع میتوان رشید بودن رو تو جاهای مختلف مختلف معنا کرد و یک کسی در یک جهتی رشید باشد و در جهت دیگر رشید نباشد. ببینید ملاک همون یک دیروز باز ما گفتیم، اون چه که امروز عرض کردیم و پاراگراف آخر جلسه دیروز عرض کردیم اینا نشانه است، یعنی اینا امتحان است به روش‌های مرحوم شهید. ممکنه یک کسی به یک روش دیگری امتحان بکنه و به اون نتیجه برسه. ملاک اون نتیجه است که دیروز عرض کردیم. خب دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه در کتاب الشهادات، یعنی تو همین جلد دو اگر اشتباه نکنم بعد از کتاب القضا ما کتاب الشهادات رو داشتیم دیگه در فقه دوتون، حالا نمیدونم خوندید نخوندید، علی ای حالن اونجا عرض کردیم که برخی از امور یثبت بر رجال و یثبت بن نساء ولو منفردات، یعنی میتونه دو تا شاهد مرد اون رو اثبات بکنه، میتونه چهار تا شاهد زن اون رو اثبات بکنه ولو مردم شهادت نداده، همه شاهدا زنن. ضابطش چیه؟ ضابطه اون چه که فقط به مرد یا فقط به زن یا به تلفیق بین این دوتا قابل اثباته، ضابطش رو اونجا اینطور داشتیم همین جلد دو صفحه 125، اونجا گفت وضابطه ما یعصر اطلاع الرجال علیه غالبا، یعنی اون چه که معمولا مردان ازش اطلاع پیدا نمی کنن اون عرض کنم خدمت شما با زنهای تنها هم میتواند اثبات بشود. مثلا یه دختر بچه ای، حالا دختر بچه شاید به راحتی امروزه بشه گفت که تا قبل از بلوغش رشید نشده، نمیدونم سراغ دارید یا نه، کمتر اتفاق میفته چون 9 سالگی بالغ میشه، کمتر اتفاق میفته که تا اون موقع رشید شده باشه. شاید تو 12 سالگی هم خیلی هاشون رشید نمیشن بلکه بیشتر. خب این دختر 2 سال 3 سال 4 سال بالغه، با زنان فامیلش ارتباط داره، اما تو این ارتباط ها با مردان فامیلش مرتبط نیست. اگر 4 تا زن عادله از زنان فامیل که مرتبطن اومدن گفتن این زن رشیده است، این دختر رشیده است، این میخوام بگیم اون رشیده بودن رو چکار میکنه؟ اثبات میکنه. حالا ایشون میفرماد پس اگر 4 تا زن در مورد یک زن دیگری در مورد یک دختر بچه‌ای شهادت به رشد بدن، این کفایت میکنه. چرا؟ چون اطلاع زنان بر زنان غالبا راحت اتفاق میفته به خلاف مردان. اما اگر بخوان رشد یک پسر بچه و مردی رو اثبات بکنن، شهادت زنان به تنهایی کافی نیست. شهادت زنان به تنهایی کافی نیست. اما مردها چی؟ 2 تا مرد عادل میتونن شهادت بدن هم در مورد زنان هم در مورد مردان، چون شهادت مرد مقید به قید نیست که بگیم چون اطلاعشون بر زنها راحت نیست بس شهادتشون نسبت به زن پذیرفته شده نیست. نسبت به رشد انسا، یعنی دختر بچه، غیر از 2 تا مرد و غیر از 4 زن میتواند ثابت بشود به 1 مرد و 2 زن یا به 4 تا خونسا، چون بالاخره این خونسا یا زن یا مرده دیگه، اگه زن باشه که 4 تا کافیه، اگه مردم باشه 2 تاش هم کافیه چه برسه 4 تاش. لذا ایشون میفرماد ما برای رشد عرض کنم زن می توانیم از چهار زن یک مرد و دو زن، دو مرد و چهار خونسا استفاده بکنیم، اما برای مردان شهادت زنان به تنهایی کفایت نمی کنه. اینم دوستان مطلب بعدیمون، نگاه کنید عبارت رو، و یثبت الرشد لمن لم یختبر. اگر کسی امتحان نشده و میخواییم رشدش رو اثبات بکنیم، میفرماید اثبات میشه رشد برای کسی که امتحان نشده به واسطه شهادت دادن. خب شهادت کی؟ به شهادت نساء فی النساء لا غیر. یعنی اگر زنان به تنهایی میخوان شهادت بدن و رشد کسی رو اثبات بکنن، نسبت به زنها میتونن شهادت بدن، اما نسبت به غیر زنها شهادت زنها به تنهایی کفایت نمی کنه. لسهولت اطلاعهن علیهن غالبا اکثر رجال، به خاطر اینکه اطلاع زنان بر زنان سهل اتفاق می افته غالبا به عکس رجال. یعنی زن نمیتونه عرض کنم رشد مرد را عرض کنم خدمت شما متوجه بشه، یعنی شهادت بده در واقع. حتی دوستان اگر اون مرد محرمش باشه ها، بحث محرم و نامحرمی نیست اینجا، فقط که یه کسی بگه آقا این پسر بچه خاله داره، عمه داره، خواهر داره، مادر داره، اینا هر کدومشون هم مثلا 4 تا خاله داره، 5 تا عمه داره، 5 6 تا خواهر داره، از اینا 4 تاشون بیان شهادت بدن، کفایت نمیکنه. قاعده عام است که نسبت به اموری که اطلاع مردان برش سخته و اطلاع زنان برش راحت اتفاق میفته، اونا رو میتونن زنها به تنهایی شهادت بدن، اما در غیر این موارد زنها به تنهایی ولو 4 تا هم باشن شهادتشون کافی نیست. و به شهادت رجال مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مشهودون علی، خودش میگه ذکرن کان المشهود علی ام انسا، اون کسی که شهادت علیه او داده می شود ذکر باشد یا انسا، رجال میتونن شهادت بدن. دو تا مرد عادل عرض کنم خدمت شما، عادلی که قاضی به پذیر شهادتشون رو کفایت میکنه. لأن شهادت الرجال غیر مقیده، اینا دیگه تو کتاب شهادات خونده شده. والمعتبر فی شهادت الرجال اثنان و فی النساء اربع. مرد وقتی میخواد شهادت بده دو تا کافیه، زن میخواد شهادت بده 4 تا میخواد. و یثبت رشد الانسا به شهادت رجل و امرأتین ایزن، ثابت میشود رشد انسا، رشد انسا ثابت میشود به شهادت یک مرد و دو زن همچنین، یعنی یک مرد و دو زن هم کافیه، و به شهادت اربع خناسی. خب دوستان بزرگوار، این لایسه رو بالاش یه تیتری عرض میکنم بنویسید. ما از این به بعد میخوایم بریم سراغ احکام سفیه، از این به بعد میخوایم بریم سراغ احکام سفیه. تو احکام سفیه دوستان، ایشون تو این قسمت اول دو تا مطلب داره، من این دو تا مطلب رو عرض بکنم. مطلب اول این است که اگر سفیه اقرار بکنه به یک مالی، اگر سفیه اقرار بکنه به یک مالی، مثلا یه بچه ای که چه بسا بالغ هم شده اما هنوز سفیهه، بیاد تو دادگاه پیش قاضی اقرار بکنه که آقا من 1,000,000 به این آقا بدهکارم، اقرار سفیه نافذ نیست. یعنی نمیگن آقا اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، پس این بچه 1,000,000 به این آقا بدهکار شد، این کفایت نمیکنه. اما اقرار اگر به غیر مال باشه برای سفیه نافذه. اقرار هست اما اقرار مالی نیست، اقرار به غیر ماله، مثل اقرار به نسب. مثلا یک مردی 30 سال 40 سالش هم عمرشه ها، اما سفیهه، یعنی هنوز به حد رشد نرسیده و چه بسا تا آخر عمرم، کسی که تا 30 سالگی 40 سالگی نرسید طبیعتا معلوم نیست حالا حالا برسه. خب این آدم میتونه اقرار بکنه که این بچه فرزند منه، اقرار به نسب میتونه بکنه، مشکلی نداره. و اگر چنین اقرار، چون آخه میدونه سفیه مجنون که نیست که، عاقله، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ در قسمت مالی چون سفیهه و مهجور از تصرفات مالیش نپذیرفتیم، اما اقرار به نسب ایشون میفرماد مانعی نداره. ولو دوستان موجب لزوم نفقه است، یعنی ولو وقتی گفت این بچمه، بچش که شد نفقه گردنش میاد، نفقه هم یک امر مالی است، اما این اقرار به مال نیست. آخه میدونید نفقه بچه آقا مثل میوه مهمانی است، یعنی یه چیز فرعیه. آدم مهمانی نمیره که میوه بخوره، به نسب عرض کنم اعتراف و اقرار نمی کنه برای نفقه، چون این نسب فقط نفقه که نداره، که خیلی چیزهای دیگه داره مهمتر از نفقه که اون نفقه توش گمه. این در واقع اقرار اقرار مالی نیست، گرچه مستلزم ماله اما اقرار مالی محسوب نمیشه. فقط اینجا یه بحثی مطرح شده که اگر یه سفیهی اقرار کرد به این که فلانی فرزند منه، بعد نفقه لازم شد، آیا ما نفقه را از مال خود این آقای سفیه پرداخت بکنیم یا از بیت المال؟ آخه ممکنه یه کسی بگه که مرحوم شهید نظرش همینه، میگه آقا قول دوم درسته، باید از بیت المال بدیم. میگیم چرا از بیت المال؟ دقت کنید دلیلشو، ایشون البته دلیلو بیان نکرده ها، اون چه به ذهن میرسه در دلیلش این است که توی اقرار به نسب جهت نسبش مالی نیست، میپذیریم، جهت مالیش رو گردن خود سفیه نمیگذاریم، و چون بیت المال برای مصالح مسلمینه و این مصلحت هم یکی از مصالح مسلمینه، از بیت المال پرداخت میکنیم. چون هر چیزی که عرض کنم برای اداره اجتماع نیاز باشه، نیاز مالی داشته باشه، بیت المال میتونه برای حفظ اداره اجتماع اون رو استفاده بکنه، مصلحت اجتماع که باشه میتونه استفاده بکنه. چون جهت نفقش جهت مالی است و ما از عرض کنم سفیه اون رو نمیپذیریم، میگیم این نفقش رو از بیت المال پرداخت بکنیم. یا مثل اقرار به جنایت، یعنی اگر یه سفیهی اقرار کرد به جنایتی که موجب قصاص است، ببینید چی عرض کردم، نه جنایت موجب دیه، جنایت موجب قصاص، یعنی اگر گفت من دندونی آقا رو شکستم، و اگر عمدی باشه موجب چیه؟ موجب قصاص، طرف هم میتونه دندون اینو بشکنه، این جهت مالی نداره، این اقرار رو ازش میپذیریم. اما ولو دوست، قبل از اما، ولو دوستان این جنایت موجب قصاص، قصاص در حد اعدام باشه، یعنی قتل باشه، بگه آقا من عمدن زدم فلانی رو کشتم که بعد اعدامش بکنن، اینم ازش پذیرفته میشه. اما اگر جنایت جنایت موجب دیه باشه که لازم باشه دیه پرداخت بکنه، طبیعتا اون جهت مالی پیدا میکنه و اون رو ازش نمیپذیرن. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، ما تو مطلب اول گفتیم اقرار مالی سفیه مورد پذیرش نیست. مطلب اولمون در مورد چی بود؟ اقرار مالی بکنه. حالا تو مطلب دوم میخوام بگیم تصرفات مالیش هم نافذ نیست، یعنی اگر بره تو بازار یه ماشین بخره، بره خرید کنه، اگر بره تو بازار یه خونه بخره، اگر بره حیوان بخره، خرید و فروش کنه، یا یه چیزی رو بفروشه، ماشینشو بفروشه، خونهشو بفروشه، این تصرفات نافذ نیست. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ولو خصوص این تصرف تصرفی باشد که اگر یه عاقلم بود، یه عاقل غیر صفیه هم بود، همین جور تصرف میکرد، یعنی شبیه دیگران معامله کرده ها، اما میدونیم آدم صفیهی است، یعنی فرض این است که این آقا صفیهه، یه وقت از خود این نشانه عاقل بودن و غیر صفیه و رشید بودنشه، که خب اگر رشید بود که تمامه، اما با فرض سفاهت ولو یکی از معاملات شبیه معاملات عقلا باشه، شبیه معاملات رشیدها باشه، باز هم اون تصرفش تصرف نافذ نیست، مگر دوستان به اجازه ولی او، مگر به اجازه ولی او. چون ببینید همیشه بحث ثمن المثل نیست که یک کسی بگه آقا این ماشین واقعا 10 میلیون ارزش داشته، اینم 10 میلیون خریده. خب بله ممکنه به ثمن المثل خریده، اما شاید اصلا مصلحت این نبوده که الان ماشین بخره. آخه بحث این نیست فقط گرون خریده یا ارزون. یک کسی که مثلا فرض کنید برای اجاره خونش مونده، از مثلا خونش تا فرض بکنید ادارش یا محل کارش فاصله است که پیاده میشه رفت، ماشین اصلا احتیاج نداره، این خرید ماشین چه بسا براش چی باشه؟ سفیهانه باشه اصل خرید، ولو این خریدش رو به ثمن المثل بازار انجام داده باشه. پس ببینید ایشون میفرماید اصل معاملات سفیه و تصرفات سفیه بدون اجازه ولی او نافذ نیست. البته دوستان تصرفات سفیه هم دو جوره، یه سری تصرفات مستقیما مالی محسوب میشه مثل همین مثالایی که زدیم، اما یه سری از تصرفات تصرفات مالی محسوب نمیشه. مثل اینکه یه زنی رو طلاق بده، زهار کنه، طلاق خلع بده، اینا گرچه کنار طلاق جهت مالی هم وجود داره، کنار زهار، کنار عرض کنم طلاق خلع جهت مالی وجود داره، اما ما طلاق و زهار و خلع را تصرفات اینجوری رو قبول میکنیم و اینها نافذ مشکلی نداره. ببینید طلاق اصلش انقطاع زوجیته، گرچه دوستان وقتی یک کسی زنش رو طلاق داد باید مهریه رو اگر تا حالا پرداخت نکرده پرداخت بکنه. البته دوستان شما میدانید مهریه هیچ ربطی به طلاق نداره، مرد زنش رو طلاق بدهد یا ندهد مهریه رو باید پرداخت کنه. فقط ممکنه اگه طلاق نده زن مطالبه نکنه، اما اگه طلاق داد مطالبه کنه. تو این جهت جهت مالی تو این حد داره، اما این جهت مالی دوستان باعث نمی شود که بگیم طلاقش نافذ نیست. یا زهار، اگر کسی زنش رو زهار کنه، میدونید زهار عمل حرامی است که در جاهلیت بوده، اسلام هم تاییدش نکرده اما احکامی براش آورده. اگر یک مردی به زنش گفت زهر که زهر امی، زهار کرد، اگر میخواد رجوع کنه کفاره باید پرداخت کنه، یعنی یا باید یک بنده آزاد کنه یا 60 روز روزه بگیره یا 60 نفر رو اطعام کنه. که بعضی از آقایون گفتن اینجا سفیه چون تصرف مالی نمیتونه انجام بده، از بین این سه تا باید 60 روز روزه رو انتخاب کنه، دیگه اطعام نکنه، اطخ انجام نده که تصرف مالی مثلا درش انجام نشه. اما علی ای حالن ولو زهار مستلزم کفاره است، اما اصل زهار رو ما میپذیریم. خلع که دوستان از اون دوتا وضعیتش بهتره، میدونید چرا؟ چون خلع باعث جذب ماله، یعنی مردی که طلاق خلع میده یه پولی از زن میگیره، زن خوشش نمیاد از این مرده، میگه این پولو بگیر منو طلاق بده. البته اگر طلاق خلع داد، پولی که اون زن میده به این مرد نباید دست خودش داد، باید داد دست ولیش دیگه، مثل اموال دیگرش که در اختیار ولی اوست. اینم دوستان مطلب دوم، نگاه کنید. ولا یصح اقرار السفیه به ماله. مطلب اول در مورد اقراره، اقرار سفیه به مال صحیح نیست. این لا یصح یعنی لا ینفذ، نافذ نیست. و یصح به غیر مال، اما اقرار به غیر مال مثل نسب اینا صحیحه، ولو دوستان نسب موجب نفقه باشه. و ان اوجب النفقه، یعنی جهت مالی در کنارش هست اما خود نسب اقرار مالی نیست. حالا و فل انفاق علیه، در انفاق بر اون مثلا فرزندی که سفیه اقرار به فرزند بودن او کرده، من مالهی او بیت المال قولان، اجود هما از ثانی. این اجود هما از ثانی رو دلیلش رو من عرض کردم، گویا ایشون میخواد بگه اقرارشو تو جهت نسبش میپذیریم اما تو جهت مالیش نمیپذیریم، و چون نمیپذیریم رو زمین میمونه بیت المال پرداخت میکنه. وکل اقرار بالجنایت الموجب للقصاص، مثل اقرار به جنایتی که البته موجب قصاص است، نه جنایتی که موجب دیه است. جنایتی که موجب دیه است مالی محسوب میشه. و امکان نفسن، یعنی و امکان اون قصاص، قصاص نفس، یعنی بگه آقا من یکی رو کشتم که الان بخوام قصاصش کنن و او رو بکشنش، بازم پذیرفته شده است. ولا تصرف و هو فلمان، دوستان لا تصرف و تصرف حتفه به کجاست؟ عطف به اقرار آخر سطر آخر صفحه پیش، یعنی ولا یسخ و تصرف و فلمان. یکی اقرار مالی پذیرفته نمی شود، یکی تصرف مالی. و این ناسب افعال العقلا، ولو متناسب با افعال عقلا باشه. متناسب با افعال عقلا باشه یعنی اون تصرفی که انجام داده بگید شبیه عقلای دیگه انجام داده، یعنی به ثمن المثل خریده، گرون نخریده، اما بازم پذیرفته نمی شود. و یسح تصرفه فیما لا یتضمن اخراج المال، تصرفات صفیح در اونچه متضمن اخراج مال نیست اینا صحیحه. مثل چی؟ مثل طلاق، مثل زهار، مثل خول. ببینید طلاق درسته ممکنه طلبی که اون تا به حال اون زن مطالبش نمی کرد الان مطالبه کنه، اما بالاخره این طلب چه طلاق بده چه نده گردنش هست. یعنی اگه زن تا آخر عمرش هم مطالبه نکنه، بعد از مرگش باید این پولو به ورثش پرداخت بکنه. دوستان اینو توجه داشته باشید، اگر زنی تا آخر عمرش مهریش رو از مرد دریافت نکنه، بعد از مرگش گردن مرد میمونه که به بچه ها بده، به ورثه بده، این مالونه. مگر ببخشه، اگه ببخشه که از عرض کنم عهدش ساقط میشه، اونم بخشیدن واقعی ها، نه بخشیدن با کتک و هزار چیز دیگر. زهار هم همینطوره، گفتیم زهار موجب کفاره است، اما تو میان کفارات صوم ستین هیچ جهت مالی نداره. خل هم که باعث جذب ماله، ولا یسلم عوض الخل الی، عوض خل رو تسلیم نمی کنن به خود این آقای صفی، لانه تصرف مالی ممنوع منه، به خاطر اینکه این پول که بدن دستش این خودش یه تصرف مالی است که این آقای صفی ممنوع است از این تصرف مالی. سوال دارید بفرمایید.
نکاح
که لازمش زادن مهریه از این شخص صفی باشه چیه؟ اونم همینطوره ظاهرا، اونم خود اصل نکاح چیز حساب نمیشه، تصرف مالی حساب نمیشه. بله بله، تصرف، مگر یه کسی بگه اصل نکاح یعنی تصرف غیر مالی هم برای صفی بدون اجازه ولی جاهز نیست. یعنی کسی بگه اصل ازدواج رو، چون این با مهریه خیلی بالا عمل صفیحانه است. چی شرط نیست؟ نه، حالا اگر یه کسی، یه مردی بیاد یه زنی رو بگیره 5000 تا سکه طلا مهرش کنه، مرد صفیح، آیا این با اجازه ولیش باید این کار رو انجام بده یا بدون اجازه ولی میتونه این کار بکنه؟ کار به زنم نداره، ما مرد 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، این میخواد ازدواج کنه اگر صفیح باشه. اگر گفتیم اذن ولی میخواد برای اصل ازدواجش چون صفیحه، ولو تصرف مالی هم نباشد، خب بله، اگه نه نه.
استاد ادامه وقت شما فرمودید که مگر به اذن ولیش مثلا این کاری انجام بده، یه خرید و فروش بکنه که اوخلا انجام میدن، این زامن هم اذن دادن بکن از باب وکالت، یه اشکال داره؟ از چه حیثی باید اذن مثلا بگیر از ولیش؟
آخه کسی که اصلا صفی هست معاملش صحیح نیست، از شروط در تجارت این صحت به رشد هست کمال هست. نه نه نه، اینجور نیست. اگر یک معامله خاصی رو با نظارت ولی بسپاره به بچه،
یعنی عقد رو خودش
بکنه؟ نه، عقد رو بچه
بزنه؟ عقد رو
نه نه نه، حتی اگر عقد رو هم خود صفیح بخونه، چون آخه ما خواهیم گفت فردا این رو میگیم، صفیح میتونه از جانب دیگران وکیل در معامله بشه، میتونه وکالت بگیره. ولذا اگر مثلا ولی تشخیص داد که این نیاز به ماشین داره، گوه آقا تو برو یه پراید مدل مثلا 90 با این خصوصیات به 10 میلیون بخر، یعنی حدود و ثغورش رو مشخص کرد، وکالت رو داد. این چه بسا عقد رو هم بتونه بخوره.
680
اون مال وقتی است که مستقل بخواد انجام بده، یعنی مستقل بخواد این کار رو انجام بده، نه با نظارت و وکالت ولی. ولی میگه آقا من الان صلاحیتو میدونم ماشین داشته باشی، برو با این حدود و سقر برو یه ماشین بخر، خودت هم سیغش بخر. چون به عرض کردم فردا خواهیم گفت این میتونه وکیل برای دیگران بشه، تو برای خودش نمیتونه وکیل بشه، فقط اون نظارت رو لازم داره. استاد
میتونه معامله کنه حضوری
بعدم ولی اجازه بده؟ این یه بحث دیگه است که آیا ما سفیه رو که میگیم نمیتونه معامله کنه بدون اذن ولی، اذن و اجازه هر دو مشکل رو حل میکنه یا فقط اذن مشکل رو حل میکنه؟ اذن مال قبل از معامله است، اجازه مال بعدش. اگر گفتیم اجازه بعدم کفایت میکنه بعد کافیه. این دیگه باید ببینیم نظر فقیه چیه.
سفیه
ولی او باید تصمیم بگیره دیگه، اگر سفیهه ولیش براش اینا رو تدبیر میکنه. زن داره، سه تا بچه هم داره، عروس هم داره، داماد هم داره، اما ولیش باید براش تصمیم بگیره چه کار کنه، حدود و ثغور کارش رو ولیش تدبیر میکنه که این مالش از بین نره. فرق نمیکنه، حاکم شهر یه فردی رو معین میکنه میگه آقا تو تدبیر کن. حاکم شهر که خودش مستقیم همه این امور رو تدبیر نمیکنه که. نه در مقام عمل نه، عملا نه، حالا قانون داریم یا نه اون یه بحثی است، اما در مقام عمل نه. اینا رو معمولا عدول مؤمنین اگر ورود پیدا کنن ورود پیدا میکنن. الان خیلی از صفیه ها خودشون از عقلا عاقل تر میدونن.
Thank you.